ابتدای بحث تجری و انقیاد. در بحث تجری بحث از اینه که آیا تجری فقط قوه دارد به معنی این که موجب مذمت و ملامت شخص است، یعنی اون آدم فقط آدم بدی بوده که این کارو کرده، آیا این معناش و یا این که حکم تجری اینه که استحقاق عقاب می آورد و یا این که تجری حرمت شرعی می آورد. و آیا خود فعل متجرابه از اون چه که بوده عوض می شود یا عوض نمی شود؟ یعنی با اعتقاد انسان، با عقیده ی آدم، اون چای خوردن که کار مباحی بود کار بدی می شود یا نمی شود؟ هر کدام از این احتمالاتی که عرض کردم قائل داره. مثلا مرحوم شیخ رضوان الله علیه قول اول رو قبول داره، مرحوم آقای آخوند قول دوم رو قبول داره، آقا زیاد عراقی قول سوم رو قبول داره، علامه طباطبایی رضوان الله علیه این چهارمی که عرض کردن قبول داره. خب ابتداعا یک عبارتی رو از شهید اول توی کتاب القواعد و الفواید شهید اول، این کتاب دو جلده، اینم جلد اولش صفحه 107. شهید اول می فرماید که لا تؤثر نیت المعصیت عقابا ولا ذما ما لم يتلبس بها و هو ما ثبت فی الاخبار الافعال. ببینید یه وقت کسی تو رخت خواب خوابیده داره فکر میکنه که فردا آبرو فلانی رو ببرم، یه وقت اینجوریه، یه وقت نه، یه کسی فکر میکنه که برم آبرو فلانی رو ببرم، بلند میشه میره اونجا که آبرو اونو ببره، ولی اونجا اتفاقا نشد آبرو اینو ببره، اونو در بسته بود یا هرچی. یه مرتبه فقط نیت هست و هیچ عملی انجام نمیده، یه وقت نیت هست، این نیت هم با یه عملی اظهار میشه اما اون هدف انجام نمیشه. به هر حال یه مرتبه نیت درونی اظهار نشده، یه وقت نیت درونی اظهارم میشه. شهید اول میفرماید که اگر نیت بود و اظهار نشده بود، این نه موجب عقابه و نه موجب مذمته، یعنی نه حرف شیخ طوسی، نه حرف شیخ انصاری، نه حرف آخوند خراسانی، هیچ کدام، خلاف رسائل و خلاف کفایه. مالم یه طلب است با و خوبه ما ثبت فی الاخبار الافبوان، این همون چیزی که تو روایات گفته افب شده. حالا ببینید اصلا این استدلال درسته؟ بگیم که نیت معصیت هیچ اثری ندارد، گناه نیست، بدم نیست، چون عفو شده. عفو شدن دلیل بر اینه که یعنی این معصیت نیست، یا دلیل بر اینه که معصیت هست عقاب نداره. عفو عقابو برمی‌داره، نه معصیت بودن را. این مثل این میمونه دارم. ببینید یه کسی فحش بده بعد شارع بیاد بگوید اینجا فحش دادن طوری نیست، یعنی چی؟ یعنی تو این مورد اگر فحش دادید عقاب نمیشوید، اما فحش فحشه، بیادبی که بیادبیه، شارع بیادبی بودنشو که برنمی داره. اگر شارع گفت فحش دادن در این مورد جایز است، یعنی چی؟ یعنی عقاب نداره، اما فحش که دیگه فحشه، این که قابل برطرف شدن نیست. چی؟ گناه هست؟ گناه هست اما استحاب. چرا گناه هست اما عقاب نداره؟ بینید اصلا معنای عفو چیه؟ عفو یعنی چی؟ آره دیگه؟ آره دیگه؟ خواهم این دیگه که قوه عقلی موجب حرمت شرعی دیگه؟ آره دیگه؟ حالا این استدلال که عرض کردم استدلال درستی نیست، ولی حالا این شما کار نداره. چی؟ چرا به اون برمیگرد؟ حالا میفرمید، حالا کلام شهید اول ولو نبل معصیت هم، اما اگر کسی نیت معصیت کرد بعدم بلندم شد بره اون کار رو بکنه، مثلا کسی نیت کرد که روزشو بخوره، بلند شدم رفت سر یخچال که بخوره، اما در یخچال قفل بود نشد باز کنه. لو نبل معصیت هم و تلبس به ما یراه و معصیت هم، متلبسم شد به اون چیزی که فکر میکرد معصیته، فزهره به خلافه ها، معلوم شد معصیت نبوده. ففی تأثیر حاضه نیت نظره، آیا اینجا این نیت اثر دارد یا نه؟ دو وجهه، من انها لما لم تو صادف المعصیه صارت که نیت مجردته. از یه طرف میشه بگیم خب گناه که نکرده، معصیت که نکرده، چیزی که نخورده و خب غیر مؤاخذه نه، عقابم نداره، این دلیل این که بگوییم معصیت نکرده. و من دلالتها علی انتهاکهی الحرمته و جرعتهی علی المعاصی، از طرفی هم این شاهده اینه که این نسبت به مولا پرده داره، پس بنابراین معصیت کرده. یعنی شد دو احتمال، نه خود همین پرده داری خود پرده. حالا می فرمید بقید ذکر بعض الاصحاب، بعض اصحاب اینو گفتن انهو لو شرب المباح متشبهن به شارب المسکر، دو نفر چایی می خواستن بخورند، این چایی یا مثل لیوان شراب گرفتن دستشون، این به اون گفت که به سلامتی شما میرم بالا چایی رو، اگه اینجوری خورد فعل حرامه، چایی رو اینجوری خورد فعل حرامه. آره دی؟ خب بلده هم میبینید لو شرب المباح متشبهن، متشبهن
تجلی خارج هستن،
بله این خارجه، فقط اینو میخواد بگید که اگر یک چیز مباحی را آدم انجام داد اما شبیه معصیت بود میشه حرام. پس اگر یک کسی هم تو بحث تجری یک کاری کرد که شبیه حرامه ولو حرام نیست، اینم باید حرام بشه دیگه. بعدم میفرماید ولعله لیس به مجرد نیه بل به انضمام فعل جواره.
خب قیاس معرفاره
چرا
رفتی داره تشکر با تجری؟
چرا دیگه هر دوش یکی، هر دو در این که جرأت بر مولاست،
تشکر جرأت بر مولا نیست.
چرا این که مثلا شکل فعل حرامو داره انجام میده، یعنی شکل آدمی که سرکشه،
بخواد کلاس بذاره برای خودش،
خب بله خب بله بله. یه وقت تشبه را از باب این که خودش یک عنوان است، این تو یه موارد خاصه، تو کجاست؟ اونی که ما دلیل داریم برای حرمت تشبه، تشبه به کفاره، اونم تو باب لباس، جای دیگه که دلیل نداریم که، اینجا تشبه به معصیت از باب جرأت بر مولاست. حالا یه 7-8 تا مثال میزنه ایشون برای تجلی. منها ما لوجد امرأة فی منزل غیره فزنها اجنبیه فاصابها فتبین انها زوجته و عمته. کسی یک زنی را از دور میدید، فکر کرد نامحرمه، بنا کرد چشم چرانی بکنه، یه چشم چرانی که وقتی نزدیک شد دید زن خودشه. یک مثال. مثال بعدی، لوبت از زوجته و لزنها حائزن و بانت طاهرن. با همسر خودش هم بستر شد، تصورش هم این بود که در ایام عادته، بعد معلوم شد ایام عادت نبوده. مثال بعدی، لوحجم علا تعامل بید غیری، یه غذایی رو تو دست کسی بود یا مال کسی بود برداشت خورد به نیت این که مال اون باباست، بعد فهمید مال خودش بوده. و منها لوزده شاتن به زنها للغیر به قصد الودوان و زهرت ملکو. خیال اون که گوسفند مردم سرشو برید، بعد معلوم شد گوسفند خودش بوده. و منها ما ازا قتل نفسن به زنها معصومه فبانت محدوره. آدمی رو خیال میکرد بی گناه است و تیر زد، بعد معلوم شد که با گناه بوده و بایدم کشته میشد. این مثال ها که همه مثال ها درسته دید، مثال ها مثال تجاری. و قد قال بعض العامه یحکم به فسق متعاطی ذلک. بعضی از سنی ها گفتن کسی که این کارا رو میکنه فاسقه، لدلالتی علی عدم المبالات بالمعاصی، چون معلوم شه این نسبت به گناه پرهیز نداره. و یعاقب فی الاخره مالم یتو، اگه توبه نکنه عقابا میشود، عقابا متوسطا بین عقاب کبیره و صغیره. این روز قیامت عقاب میشه، اما گناهش کبیره نیست صغیره نیست، گناه متوسط. پس در واقع به نظر سنی ها سه جور معصیت داریم: معصیت صغیره، معصیت متوسط، معصیت کبیره. چرا؟ ببینه اگر یک چیزی تعریف لمم برش صدق نکرد دیگه صغیره نیست، ما فوق صغیره است. خب بعد شهید اول میفرماد با کلاهما تحکمون و تخرصون علی الغیب. این که سنیا گفتن چنین کسی معصیت کرده یا چنین کسی گناه کرده، گناه متوسط بین صغیره و کبیره، اینه که حرفای بی دلیل است و رجمن بالغیبه، تخمین است و ظن و گمانه. نه نه فهمیده این تو نه گفتن بعضی سنیا، نه همه سنیا، بعضی آمده. ببینید بله، گفت که وقت قال بعض العامه توی پاورقی گفته عزالدین ابن عبدالسلام، این تو پاورقی نگفته است، ولی خود شهید فرموده بعض العامه. عزالدین ابن عبدالسلام یه تفسیر قرآن یک جلدی هست، تفسیر عبدالسلام همینه. پس شهید اول نه فتوای به معصیت داد و نه فتوای به حرمت، یعنی فقط همین طرح مسئله کرده و چیزی نفرموده. بهترش اینه که اینجوری بگوییم، بگیم در موارد تجری همه این را قبول دارن، این اجماعیه، اتفاقیه که تجری قبح فاعلی داره. قبح فاعلی یعنی آدم متجری هم مستحق مذمت و هم مستحق ملامت. میشه بگیم آدم بدیه، اینو دیگه هیچ کس مخالف نیست، بلکه میشه بگی اجماع شیعه و سنی، اجماع المسلمین. بس اینه که علاوه بر این که این شخص شخص بدیست، کار بد هم انجام داده یا کار بد انجام نداده، اینه که موضوع بحثه. آیا متجری در برابر مولا پرده دری کرده یا پرده دری نکرده، تا بعد حالا ببینیم آیا کارش هم کار بد بوده یا نبوده. فرض هم اینه که بحث ما درباره مولای حقیقی است، نه مولاهای اعتباری. در مولاهای اعتباری اون چه که مهمه اصل فعل، یعنی همون اطاعت و معصیت مهمه، تجری و انقیاد مهم نیست. تو مولاهای اعتباری اینجوریه، اگر یک کسی خیال میکرد این تابلوی راهنمایی معنیش اینه که توقف بکنید، اما این اشتباه کرده بود، این تابلو معنیش این بود که بروید، ولی این اشتباه کرد، خیال میکرد که معنیش اینه که توقف کنید و توقف نکرد، پلیس جریمش میکنه یا نمیکنه؟ همیشه تو بحثای حقوقی میگویند که ما با فکت کار داریم، با فعل خارجی، با نیت طرف کار نداریم. نیت مجرمانه تو دادگاه و تو محکمه هیچ وقت ملاک نیست. البته گاهی قاضی نیت مجرمانه رو دخیل میکنه تو تشدید مجازات، اما تو تشدید نه تو اصلش. یعنی قاضی هیچ وقت به نیت مجرمانه رأی نمیده، قاضی میگه که عمل رو نگاه کنی. به عبارت دیگه یعنی قاضی به تجری و انقیاد کار نداره، قاضی عرفی رو داره میگه. پس مولاهای عرفی فقط فعل براشون مهمه، اگر فعل مهمه این آقا چایی خورده نشراب. اما بحث ما درباره مولای حقیقیه، درباره خدای متعاله، درباره 14 معصوم علیه السلام. در برابر مولای حقیقی تسلیم قلبی مهمه، نه فعل. این آیه شریفه که حضرت علی علیه السلام با عثمان اختلاف داشتن، حضرت علی فرمود که بریم پیغمبر قضاوت بکنه، عثمان گفت که نه، شما داماد پیغمبری، من دامادش نیستم، بریم پیغمبر به نفع تو حکم کنه، و حاضر نشد بیاد. آیه شریف نازل شد، فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا قسم اینا ایمان ندارند، حتی یحکمو کفی ما شجره بینهم، مگر موقعی که اختلاف میشه، شجره یعنی اختلاف دیگه، نزاع، هر وقت نزاع میشه پیغمبر رو حکم قرار بدن، پیغمبر وقتی قضاوت میکنه طبق حق قضاوت میکنه یا طبق ظاهر؟ ظاهر دیگه، طبق ظاهر قضاوت میکنه. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، ته دل با یه ناراحت نباشند. یعنی گاهی حق با منه، اما پیغمبر اکرم چون طبق ظاهر قضاوت میکنه باید ناراحت نشم، حق من رو هم به من نمیدادم چون پیغمبر طبق ظاهر قضاوت میکنه. این آیه میفرماید که در برابر مولای حقیقی باید رضایت قلبی باشه. این فرق الان این دلیلی که خواستم بیارم، این الان معنیش اینه که در برابر مولای حقیقی باید تسلیم قلبی باشه، بله، و تجری یا متجری تسلیم قلبی نداشته. این دلیل دلالتش خیلی خوبه، ولی مشکلش اینه که این شد دلیل شرعی، ما فعلا باید دلیل عقیدی بیاریم.
تا سمان عرف برای متجری مجازات قائل میشن، از جمله فرعون دیگه اون شخصی که رو برای مسکوچ که نگردم، برای اعدامش کردم. نه مولای اعتباری که اصلا قلب نمی